چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است. فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار نیز با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها می پردازیم. مرور بر فعالیت های علمی و ادبی پروفسور عبدالنبی ستارزاده و طراحی نرم افزار تایپ گفتاری هوشمند در ایران. اخیراً پروفسور عبدالنبی ستارزاده، ادبیات‌شناس، سیاستمدار و دیپلمات شناخته تاجیک 80 ساله شد. به این مناسبت مصاحبه با ایشان انجام شده است که هم‌اکنون فشرده آن را تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. در خصوص وارد نمودن تغییرات به قاعده های املای زبان تاجیکی، استاد عبدالنبی ستارزاده پاسخ دادند. در قاعده های املای زبان تاجیکی بار اخیر 4 اکتبر سال 2011 تصدیق شده بود، چند موردی هست که سالیان زیاد باعث بحث گردید و یکی از آن مواردها املای دو حرف سرگردان به اصطلاح پروفسور عبدالجمال حسنف، اوی زدناک و اوی عادی می باشد. لایحه نوی قاعده های املای زبان تاجیکی 2 پیش در نهادهای مربوطه و ریاست اکادمی ملی علم های تاجیکستان نیز بررسی شده بود. من هم در آن جلسه شرکت داشتم و 29 اکتبر سال 2019 11 پیشنهاد خطی به این نهاد کرده بودم. و اما یکی از موضوعهای دیگری پرسر و صدای جامعه تاجیکی کردن رتبه های حربی است. در این زمینه استاد ستارزاده بر این نظر است که از روی نوشته اخیر امید جیهانی، کمیته زبان و اصطلاحات طرح پیشنهاد او را پذیرفته با تغییر نام چند رتبه برای تصدیق به حکومت جمهوری پیشنهاد کرده است. اگر رتبه های حربی تاجیکی فارسی شود بدی ندارد و دلیل بر آن خواهد بود که ما قدم به قدم در برابر دریافت استقلال سیاسی به سوی استقلال زبانی، فرهنگی و نظامی روانیم. باید گفت پروفسور عبدالنبی ستارزاده بیشتری عمر خود را صرف تحقیق و نقد ادبی نموده است. ایشان در خصوص وضع امروزی ادبیات تاجیک چنین نظر دارد: خوشبختانه حال امروزی ادبیات تاجیک را یک ماه پیش رئیس محترم اتحاد نویسندگان تاجیکستان استاد نظام قاسم به راستی خیلی منصفانه تحلیل کرده، نقص و کمال هر نوع ادبی را در ظرف 5 اخیر با دلیل ها نشان داد. من با او در مجموع موافق هستم. از این سبب از شرح و بیان وضع ادبیات امروزی تاجیکی خودداری می کنم، ولی تاکید یک نکته را لازم می دانم که برار و دستاوردهای ادبیات را در این یا آن مرحله نه از روی مقدار اثرها و یا مؤلفان آنها کیها هستند، بلکه از روی نمونه های بهترین آن معین می نمایند و توجه به آن می کنند که آیا مؤلفانشان در بازتاب هنری واقعیت دور موفق شده اند یا خیر. باید گفت در آزمون فروغ صبح دانایی استاد ستارزاده در حیث حکمان آن بودند و اکثر داوطلبان در معرفی ادبیات معاصر از ادبیات شوروی تاجیک مثال ها می آوردند. و سوال خبرنگار که آیا از این می توان چنین خلاصه برآورد که ادبیات دوران استقلال تاجیک اثرهای شایسته ندارد، استاد پاسخ دادند چون این حالت طبیعی است، زیرا اولا داوطلبان غالبا خوانندگان، دانشجویان و معلمانی مکتب‌های میانه بودند و معلومات آنها بیشتر بر اساس برنامه‌های تعلیمی جاری و کتاب‌های درسی بوده، با اثرهای ادیبان دوران شوروی شناسایی زیادتری دارند. ثانیاً کتاب و مجموعه شاعران و نویسندگان شوروی تاجیکی در کتابخانه و مغازه‌های کتابفروشی زیادتر می‌باشند. ثالثاً شمارگان نشری کتاب و مجموعه‌های ادیبان دوران استقلال دولتی از 1000 عدد بیش نیست. نهایت با نظر داشت آن که مومن قناعت، لایق شیرعلی، بازار صابر، اورنگ‌زاد، ساربان، گلرخسار، گلنظر فرزانه و چند دیگر ادیبان دوران استقلال نیز به شمار می‌روند، نمی‌توان قضاوت کرد که ادبیات دوران استقلال اثرهای شایسته ندارد. استاد ستارزاده از زمره نفرانی پیشتاز جنبش‌های استقلال‌خواه و تجددخواه و بیداری‌های سال‌های 80 عصر 20 بودند. در آن دوران یک نوع انکار ارزش‌های زمان شوروی نیز به مشاهده می‌رسید، مخصوصاً در فکولته فیلولوژی تاجیک. استاد در خصوص ادبیات دوران شوروی از جمله می‌فرمایند: من در آن وقت و بعد هم مقابل انکار ارزش‌های ادبی و فرهنگی زمان شوروی بودم و هستم. سال 1991 در مقاله‌ام شعر تورسون‌زاده و اصالت شعر از نوشته پروفسور رحیم مسلمانیان روزگار دیگر دیگر است باعث کج‌فهمی و کج‌بحثی بعضی از شاعران شده بود ذکر نموده تاکید کرده بودم که هدف اصلی مقاله پروفسور محترم گزارش مسئله ضرورت تجدید نظر به ادبیات به اصطلاح شوروی تاجیک در زمینه شعر استاد تورسون‌زاده بود، نه این کاری آن و یا نهزدین آن. با درک ماهیت مسئله مذکور طوری که معلوم است، از ضرورت نو نظری به نقد و تحقیق ادبیات دوران شوروی دانشمندان نیز مانند محمد جان شکوری بخارایی و خدای شریف ملاحظه رانده بودند. ادبیات زمان شوروی تاجیکی با آن هم محدودیت های غایبی و ایدئولوژیکی که در جامعه شوروی نسبت به ادبیات وجود داشت، دستاوردها و بازیافت هایی دارد که آن را به هیچ وجه نمیتوان انکار کرد، از قبیل اثرهای منصور و منظومه مثل مرگ سودخور و یاداشت های استاد عینی، حسن عرابکش و صدای آسیا مرزا تورسون‌زاده، قشلاق تلایی ملسید مشکر، صبح جوانی ما و فردوسی اولوغ‌زاده، من گناهگار می جلال اکرامی، تابستان پولاد تالیز، آدمان کهنه و در آن دنیای فضلی محمدیف، سروش استالینگراد و گهواری سینای مومن قناعت، شعرهای استادان عبید رجب، قطبی کرام، مستان شیرعلی، لایق شیرعلی، بازار صابر، کمال نصرالله، گلنظر، گلرخسار، اسکر حکیم، فرزانه و همچنین حکایه و پاویس و رمان‌های معلوم جمعه آدینه، اورنگ‌زاد، محی‌الدین خواجه‌زاد، ساربان، ستار تورسون و عبدالحمید صمد. در خصوص وضع کنونی نقد ادبی تاجیک استاد ستارزاده چنین پاسخ دادند: اکثر شما روزنامه‌نگاران تاجیک تحقیق درست و دقیق نکرده اید. اگر تحقیق می داشتید و از موضوع آگاهی کامل می داشتید، از جمله اگر به بعضی مقاله های کمینی کمترین از جمله نقد در پایه ادبیات قرار دارد، نقد شعر به شعر نیک گفتن است، نقد ادبی هملت و طرز تاجیکی، نقد ادبی وضع کنونی و دورنمای آن چشم می دواندید، هرگز این تصورات برغلط و کهنه را درباره فعال نبودن نقد تکرار نمی کردید. این عقیده و تصور غلط، برداشت غلط، یک اسطوره است که در محیط ادبی ما تاریخی بیش از 80-90 ساله دارد. اگرچه به نادرستی آن چندین سال پیش از این بعضی از صاحب نظران سخنهای بدلیل گفته بودند، باز هم گاه و ناگاه تکرار می شوند. درجه انکشاف نقد ادبی و ادبیات‌شناسی تاجیک در مرحله حاضره در همان پایه است که ادبیات آن در آن قرار دارد. و این یک چیزی طبیعی و قانونی می باشد که نه تنها به ادبیات و نقد ادبی تاجیک، بلکه به همه ادبیات و نقد ادبی ملت‌های دیگر نیز خاص است. 37 سال پیش از این استاد محمد جان شکوری بخارایی و من در این زمینه بحث داشتیم و به خلاصه آمده بودیم که سویه غایوی و نظری و علمی نقدی حاضری تاجیک از سویه غایوی بدهی نظم و نثر پستر نیست، بلکه جریان امروزی زندگی و ادبی را گاهی نسبتاً بهتر و روشن‌تر درک کرده است و از بهترین نمونه‌های ادبی کمی ندارد. اگر به قول شما هر هفته در تاجیکستان یک دو نفر رساله علمی در بخش فیلولوژی دفاع میکنند و به نظرتان همچنین نشان فعال بودن ادبیات شناسی و فعال نبودن نقد ادبی می نماید، درست نیست. و اما استاد ستارزاده در خصوص ارزیابی علمی فیلولوژی چنین می‌فرمایند: این موضوع در مجموع بد نیست. در چند سال اخیر یک سلسله تألیفات ارزشمند علمی سبحانی امیرزاد، صدر سعدیف، میرزا ملا احمدوف، شریف مراد اسرافیل‌نیا، بدرالدین مقصودزاده، عبدالخالق نبوی، مطلوبی میرزا یونس، اسکر حکیم، شمس الدین صالح، حاکم شاه قلندریان، شمس الدین محمدیف، انزورت ملکزاد، نورعلی نورزاد، تاجیبای سلطانی، سبحانی اعظمزاد و غیره به وجود آمدند. اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علمی تاجیکستان، جلد اولی تاریخ ادبیات فارسی تاجیکی، ادبیات دوره‌های باستان، عربی زبان و عصرهای 13 و 9 را در سال 2019 به طب رسان و این همه از رشد صاحب مذکور گواهی می‌دهند. باید گفت به روزگاری استاد ستارزاده از چند زاویه نگاه کردن امکان دارد. ستارزاده محقق، منقد، معلم، سیاستمدار، سیاستشناس، دیپلمات، شاعر، راهبر، شوهر، پدر، بابا. در کدام از این سمت ها خود را موفق می حسابید؟ به این سوال استاد عبدالنبی ستارزاده پاسخ دادند: از پیشه هایی که به من نسبت داده ذکر شاعری زیادتی است، زیرا من شعر نگفتم، چند مصرع و بیت گفتم که به این یا مناسبت است و در سوگواری دوستی جمالکی هم استاد لایق به افتخار 60 سالگی استاد ساربان و غیره. شعرگونه را که در این آخرها روزنامه‌نگار و محقق شناختم و قربان علمشا خیلی در صفحه‌های مطبوعات و سامانه‌های اینترنتی ترغیب و تشویق کرد، برداشتی بود از رساله او درباره قهرمان تاجیکستان شیرین شاه شاه تیمور. کجای باشم با تاجیکان باشم و تاریخ 21 اوگوست سال 2001 را دارد و مکان ایجادش گرم چشم است. آن یک رجوعی بود از نام شیرین شاه شاه تیمور و یارانش و چنین زیرنوشته هم داشت: اهدا بروان پاکی قربانیان سال 1937، سرسپردگان ملت تاجیک، شیرین شاه شاه تیمور و یارانش. قربان علمشاه آن را در سال 2009 در کتاب نوش شیرین شاه شاه تیمور بدون آگاهانیدن کمینه اقتباس نموده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار همچنان با ما همراه باشید. اخیراً در جمهوری اسلامی ایران نرم افزاری تایپی گفتاری هوشمند طراحی گردیده است. همکارمون خانم نبایی و شرح این موضوع.
تخصصشون پردازش زبان بود و همه دغدغه‌شون اما حفظ زبان فارسی.
زبان فارسی نواد جوری در دنیا محجور واقع شده به دلیل تحریم‌هایی که وجود داره. ما می‌بینیم که مثلا شرکت‌های بزرگی که تو حوزه هوش مصنوعی فعالن روی زبان فارسی عملاً سرمایه نمی‌گذارن و به همین دلیل ما در روی زبان فارسی تمرکز کردیم.
نرم افزار تایپ گفتاری هوشمند یا ویرا تایپ که فعلاً تحت ویندوز کار می‌کنه، دو ویژگی رقابتی با نرم افزارهای مشابه موجود در بازار داره.
برای اولین بار به صورت آفلاین فایل را میتونید شما فایل های تصویری و صوتی رو بدید و متنش رو تحویل بگیرید.
این نرم افزار بر اساس هوش مصنوعی طراحی شده و تمامی ابزارهای به کار رفته در اون کاملا بومی سازی شده.
تمامی ابزارهایی که تا الان تولید شده تماما در داخل، یعنی توسط شرکت خودمون تولید شده، به دلیل اینکه خب ابزارهایی وجود دارن آماده برای کارهای پردازش زبان طبیعی، اما مختص زبان فارسی نیستن، چون زبان فارسی قاعده و در واقع اون شاکله‌ای که داره کاملا با زبان‌های دیگر متفاوتن و اون ابزارها خیلی نمیتونن نیاز رو برآورده کنن. به همین دلیل ما مجبور شدیم که از اصل و از ابتدا همه چیز رو خودمون در واقع تولید بکنیم در شرکت، و به همین دلیل هم الان خب نسبت به اون نرم افزارهایی که وجود دارن برای کار پردازش زبان طبیعی به صورت عام موفق تر هست.
ویراتایپ سه زبان دیگه رو هم پشتیبانی میکنه.
زبان فارسی، آلمانی، فرانسوی و انگلیسی رو ساپورت میکنه، محاوره رو ساپورت میکنه، لحجه رو دقتش ممکنه بیاد پایین، اما خب بله پشتیبانی میکنه.
این نرم افزار میتونه با دقت 98% یک فایل یک ساعته رو طی 10 دقیقه به نوشتار تبدیل کنه.
کاربران ما میتونن دانشجویان، اساتید، روابط عمومی، رسانه‌ها و همچنین خبرنگارا باشن.
تایپ گفتاری هوشمند بعد از ویراستار هوشمند دومین محصول بومی این شرکت دانش بنیانه.
تیم طراحی این نرم افزار در تلاشن در کمتر از 6 ماه آینده نسخه موبایلی ویراتایپ رو وارد بازار کنند. نبعی، خبرگزاری صدا و سیما، برج نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه‌های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.